سلام و درود بر شما. ساعت 3 بعد از ظهر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این برنامه من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. آمنه محمد، عالی ترین مقام زن در سازمان ملل متحد، در رأس یک هیئت دیروز وارد کابل شد. فرهان حق، یک سخنگوی سازمان ملل متحد، گفته که خانم محمد، معاون سرمنشی این سازمان، با سیما باهوس، رئیس بخش زنان این سازمان، و خالد خیری، معین سیاسی سرمنشی سازمان ملل متحد، به کابل رفتند. به گفته فرهان حق، در مورد ملاقات های این هیئت در کابل به دلایل امنیتی جزئیات داده نمیتواند و افزوده که این هیئت عالی رتبه سازمان ملل متحد قبل از سفر به کابل با مقامات سازمان همکاری اسلامی و بانک توسعه اسلامی در انقره و با نمایندگان زنان افغان در اسلام آباد ملاقات کرده. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، وزیر امور خارجه قطر، میگوید گرچه اقدامات اخیر حکومت موقت طالبان مایه تأسف است، اما کشورش به تعامل با طالبان به حیث تنها رای ایجاد تغییر در افغانستان ادامه خواهد داد. آل ثانی دیروز در مجمع بین‌المللی اقتصاد در داووس در سوئیس گفت که دوحه در حال مشوره با سایر کشورهای اسلامی برای تأمین تماس با رهبران طالبان در قندهار است. وزیر خارجه قطر گفته که این یک راه حل آسان نخواهد بود، ولی باید آزمایش شود. سازمان ملل متحد میگوید کمپاین سال 2023 واکسین پولیو یا فلج اطفال در افغانستان از دوشنبه آینده آغاز می شود. کمال شاه، مسئول بخش رسانه های صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونیسف، شام گذشته به رادیو آزادی گفت که این کمپاین در 4 حوزه افغانستان اجرا می شود و در جریان آن بیش از 5.5 میلیون کودک در برابر پولیو واکسین خواهند شد. یونیسف میگوید که تنها 2 مورد مثبت پولیو یا فلج اطفال در سال 2022 در افغانستان ثبت شده و تلاش ها برای حفظ این دستاورد ادامه دارد. یک هلیکوپتر اوکراینی در نزدیک یک کودکستان در حومه شهر کیف، پایتخت این کشور، سقوط کرد. در این رویداد حداقل 17 تن به شمول دنیس مونستیرسکی، وزیر داخلی اوکراین، سایر مقامات ارشد این وزارت و 2 کودک کشته شدند. اولکسی کولبا، والی منطقه کیف، گفته که این هلیکوپتر امروز در شهر براوری در 20 کیلومتری شمال شرق پایتخت در نزدیک یک کودکستان و ساختمان مسکونی سقوط کرده. به گفته ایهور کولومنکو، رئیس پلیس ملی اوکراین، در نتیجه این حادثه بیش از 20 تن به شمول 10 کودک نیز زخمی شدند. علت سقوط این هلیکوپتر تا هنوز مشخص نشده. این رویداد در حالی رخ داده که نیروهای روسی تلاش‌های تهاجمیشان را بر شهر بخمود در شرق دونسک متمرکز کردند و کیف بار دیگر از متحدان غربی خود خواسته که تحویل دهی تسلیحات سنگین پیشرفته از جمله تانک‌های مدرن را تسریع بخشند. هلند یک سیستم دفاعی راکتی نو پاتریوت را با اوکراین می‌فرستد. خبرگزاری پی‌ان هلند به نقل از مارک روتر، صدر اعظم این کشور که در واشنگتن به سر می‌برد، گزارش داده که هلند به ابتکار عمل ایالات متحده و جرمنی برای ارسال این سیستم‌ها به اوکراین خواهد پیوست. شنونده‌های عزیز، حال استودیو را به همکارم ظریف نظر می‌سپارم.
تلفون کنید.
سلام، تقدیم می‌دارم به تمام کارمندان رادیوی
آن 50 سال بعد ما امروز سر اساسات اومدیم این جنگ زدیم.
پیام بفرستید.
شنونده اس ام اس فرستاده و
یکی از شنونده ها روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی کامنت کرده و
با ما درد دل کنید.
شاور می ته بد خوی جنگورا زرزری سریان د گپ سر مغرغر کرد.
پیام ما نشو که
میشه. از همین حالا مایکروفون از شماست.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، مخصوصاً برنامه میکروفون شما، السلام علیکم. این بار خبر خوش برای تمام شنونده‌های محترم رادیو آزادی داریم که نشرات رادیو آزادی سر از امروز چهارشنبه نشرات روزانه خود را از 12 ساعت به 24 ساعت وسط برشید. بنابراین از این به بعد از ساعت 6 شام تا 6 صبح به وقت افغانستان نشرات رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و متعاقب آن از 6 صبح تا 6 شام مثل سابق روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر شنیده می توانید. یعنی شام تا سحر نشرات رادیو آزادی را از موج متوسط 1296 شنیده می توانید. بنابراین تغییرات در ساعت نشرات رادیو آزادی آماده هست. به طور مثال برنامه میکروفون شما از این به بعد ساعت 8 شام به وقت افغانستان به شکل زنده پخش خواهد شد. و اما حالا برنامه گذشته زیر آسمان کبود را که قبلا ثبت و تهیه شده خدمتتان تکرار می نماییم. و برنامه میکروفون شما را امشب از ساعت 8 تا 9 شب به شکل مستقیم و زنده نشر می نماییم. تشکر از توجهتان. حالا توجه نمایید به تکرار آخرین برنامه زیر آسمان کبود در چوکات برنامه میکروفون شما.
ترشنه آسمان لاندید
زیر آسمان کبود.
شنوندگان محترم برنامه زیر آسمان کبود، السلام علیکم. این بار برنامه زیر آسمان کبود را برایتان به شکل خاص تهیه و ثبت نمودم. موضوع بحث ما باز هم روابط جامعه جهانی از جمله مؤسسات بین‌المللی امدادرسان با طالبان است. قسمی که آگاهی دارید، اعلان تصامیم طالبان روی منع کار و تحصیل زنان در افغانستان عکس العمل‌های وسیع ملی و بین‌المللی را با خود آورد. از جمله رئیس اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد هشدار داد که مؤسسات تحت حمایت این سازمان در صورتی که محدودیت درباره برکناری زنان در اداره‌های غیر دولتی را رفع نکنند، نمی‌توانند برنامه‌های بشری و مددرسانی خود را در افغانستان ادامه دهند. همچنان یان اگلند، سکرتر جنرال شورای مهاجران ناروی، هنگام دیدار اخیرش از افغانستان گفته که ادامه ممنوعیت بر کار زنان در اداره های غیر دولتی این کشور نتایج ویرانگر خواهد داشت. از جمله 6 میلیون انسان دچار قحطی خواهد شد. او این سخنان خود را در مصاحبه اختصاصی با همکارم احمد جعفر به زبان می آورد.
سلام، خوش آمدید. یان اگلند، سکرتر جنرال شورای مهاجران ناروی، هنگام دیدارش از افغانستان هشدار داده که ادامه ممنوعیت بر کار زنان در اداره های غیر دولتی این کشور پیامدهای ویرانگر خواهد داشت، از جمله 6 میلیون تن دچار قحطی خواهند شد. آقای اگلند از طریق اسکایپ اینجا با ماست.
تشکر از وقت شما. شما پیام روشن فرستادید به رهبران طالبان در مورد ممنوعیت طالبان بر کارمندان زن امور بشری افغان. اگر اینها پیام شما را جدی نگیرند چه خواهد شد؟
اگر مجوز نو صادر نشود که ما از همکاران زن کار بگیریم، ما نمی توانیم کار کنیم و نمی خواهیم که کار کنیم. انارسی یا شورای مهاجران ناروی یک مؤسسه بزرگ فعال در افغانستان است. ما 20 سال می شود که در اینجا فعالیت داریم. ما به میلیون ها نفر در حکومت های مختلف کمک کردیم. ما سالها در مناطق تحت کنترل طالبان کار کردیم. آنها ما را خوب می شناسند. آنها به ما وعده دادند که کارمندان زن در مؤسسه ما بدون مزاحمت کار خواهند کرد. آنها به ما وعده دادند که برای زنان زمینه کار و تحصیل فراهم خواهند کرد، همچنان برای دختران. و حالا ما به آنها آگاهی دادیم که اگر ما نتوانیم از کارمندان زن خود استفاده کرده و با زنان دیگر مستقیما در تماس باشیم، چون در عنانات افغانستان تماس با آنها ممکن نیست، پس ما کار خود را دوام داده نمی توانیم. و همچون اصول کارفرمای بین المللی، ما نمی خواهیم 470 کارمند زن خود را کنار بگذاریم و تنها با کارمندان مرد به کار خود ادامه بدهیم. این مخالف اصول و ارزش های ماست. ما هم ارزش ها داریم و آنها هم ارزش هایی دارند و می گویند ارزش های افغانی و اسلامی. ما هم ارزش های خود را داریم.
سرنوشت افغان های نیازمند چه خواهد شد؟
Well, they will suffer because of this decree.
آنها به خاطر این فرمان از کندهار رنج خواهند برد. پیام من برای رهبران طالبان در کابل و کندهار این است: تا زمانی که این ممنوعیت برای کارمندان زن دوام میکند، مردم بیشتر و بیشتر رنج خواهند برد و در نهایت زندگی از دست خواهد رفت. در این روزها و هفته ها ما در نظر داشتیم که برای هزاران نفر بیجا شده سرپناه، خانه و وسایل گرما تهیه کنیم. ما برنامه داشتیم که برای ده ها هزار نفر وسایل حفظ صحت تهیه کنیم. ما در نظر داشتیم که کمک های عاجل را به تعداد زیاد مردم برسانیم. ما پلان داشتیم که برای بسیار مردم زمینه معیشت و رشد را فراهم بسازیم. ما در نظر داشتیم که خدمات و مشوره های قانونی را برای بیجا شدگان فراهم بسازیم، به طور مثال در بخش خانه، زمین و ملکیت. تمام این برنامه ها فلج شدند. ما خرسندیم که حداقل فعلا برای معلمان و کارمندان اداری که در تعلیمات ابتدایی مشغولند مجوز داده شده. این چنین معنی می‌دهد که در تعلیم ابتدایی ما کار خود را دوباره آغاز خواهیم کرد، مشترکاً با کارمندان زن و مرد، اما نه در دیگر بخش‌ها.
شما تلاش کرده تا با هبت الله خونزاده رهبر طالبان در قندهار ملاقات کنید. توانستید ملاقاتش کنید؟
فعلا تا جایی که من میدانم هیچ کس نمیتواند با او ملاقات کند. چیزی که ما میخواهیم این است که فرصت میسر شود تا با شورای علمای قندهار و والی و معاون والی این ولایت تماس گرفته و ملاقات کنیم.
شما برای ملاقات با هبت الله خونزاده به قندهار رفتید؟
من تلاش دارم که به آنجا بروم تا با شورای علما و والی قندهار ببینم، ولی تصمیم گرفته نشده که چی وقت. در کابل با وزیران طالبان ملاقات کردم، با وزیر اقتصاد، وزیر مهاجران و عودت کنندگان و معین وزارت خارجه. من با بسیاری از رهبران طالبان دیدار و گفتگو کردم. همه آنها به من گفتند که موافقند که زمینه آموزشی برای دختران فراهم شود. آنها موافقت دارند که زنان در بخش‌های بشری کار کنند. همچنان گفتند که برای اجازه دادن به کار و آموزش زنان و دختران کار می‌کنند، اما از ما خواستند که صبر داشته باشیم. ما گفتیم که خیلی صبر کردن نمی‌توانیم، و ویژه هنگامی که مردم به خاطر این محدودیت آسیب پذیر می‌شوند.
شما گفتید که چندین مقام ارشد طالبان بر خلاف فرمانهای هستند که زنان را از تقریبا تمامی عرصه‌های زندگی عامه در افغانستان حذف کردند. این مقام ها کیها هستند؟ می توانید از آنها نام بگیرید؟
مقاماتی که از ما حمایت میکنند اکثریت وزرای حکومت طالبان در کابلند، به شمول وزیر مهاجرین و عودت کنندگان خلیل حقانی، وزیر اقتصاد که فرمان ممنوعیت را از کندهار به ما رساند. او گفت که این کار خوب نیست و سبب رنج خواهد شد و ما باید به زنان اجازه کار بدهیم، و آنها همچنان گفتند که هیچ تهدیدی برای ما در انارسی وجود ندارد و هیچ شکایتی از ما در انارسی یا شورای مهاجران ناروی نیست. تمام کارمندان زن ما با صداقت حجاب را رعایت می کنند. در سفرهای طولانی آنها با محرم می روند و همچون یک کارفرمای خوب ما محل کار زنان و مردان را جدا کرده ایم. ما همه این کارها را انجام داده ایم.
پس ما چرا نمی بینیم که چند مقام ارشد طالبان بیایند و علنی مخالفت کنند به جز از آقای ستانکزای؟
من نمیدانم، شاید این به خاطر باشد که فرمان از سوی رهبر ارشد صادر شده. آنها به من گفتند که بحث‌های داغ در این مورد در سطح رهبری طالبان جریان دارد و آنها امیدوارند که ما بتوانیم به زودی کار خود را در افغانستان ادامه بدهیم. در افغانستان هم اکنون 23 میلیون انسان نیازمند وجود دارند. 20 میلیون به مواد خوراکی ضرورت دارند. 6 میلیون در آینده نزدیک به قحطی روبرو خواهند شد. 3 میلیون طفل به سوی تغذیه روبروند. میلیون ها نفر بیجا شدند. میلیون ها نفر سرپناه درست ندارند. میلیون ها و میلیون ها نفر به نبود آب و حفظ صحت دچارند. و می توانم ارقام را ادامه بدهم. این یک بحران بزرگ بشری است. آنها باید در راه کار ما سهولت ایجاد کنند، نه مشکل.
شما گفته اید که بسیاری از کارمندان زن شما در افغانستان یگانه نان آورهای خانواده هایشان هستند. اینها در چه وضعیت به سر می برند؟
من با بعضی از آنها ملاقات کردم. آنها به من گفتند که درمانده هستند. آنها با این عمل تکان خوردند. آنها برای کار مسلکی خود آرمانها و آرزوها داشتند و در حقیقت برای بسیاری از اینها کدام نانآور مرد وجود ندارد. مردان آنها بیکار شدند. در چنین حالت کارمندان زن یگانه نانآور خانواده ها می باشند و آنها نه تنها به خانواده های خود بلکه به اقربای خود نیز کمک می کنند. اگر برای اینها اجازه کار نباشد تأثیر آن عمیق خواهد بود. ما تا زمانی که ممکن است با آنها معاش می دهیم. چیزی که ما نیاز داریم منابع دونر یا کمک کننده است که از سوی بسیار کشورهای اروپایی تمویل می شوند. توسط اتحادیه اروپا، نروژ، سویدن، دنمارک، بریتانیا، ایالات متحده آمریکا و سازمان ملل متحد. اگر کمک کنندگان دست ما را بگیرند، ما پرداخت معاشات را تا زمانی که ممکن است ادامه خواهیم داد.
شنوندگان محترم، از صحبت‌های بالا یک سوال اساسی پیدا می‌شود که سبب اصلی اختلافات اخیر بین سازمان‌های امدادرسان و رژیم طالبان در چی است؟ تا جایی که دیده می‌شود اساسی‌ترین معضل همانا منع کار و تحصیل زنان می‌باشد و اما طرف طالبان ادعا می‌کنند که مطابق حکم شریعت عمل می‌نمایند. ولی مهمانان برنامه گذشته زیر آسمان کبوت با این ادعای طرف طالبان موافق نبودند. اگر به خاطر داشته باشید، مهمانان ما ریحانه هاشمی، عامر امور بشر دوستانه دفتر اوچا، دفتر هماهنگی کمک‌های بشر دوستانه سازمان ملل متحد و آقای محمد ابوالاحرار راموسپور، سابق استاد پانتون، یکی از مدافعین حقوق بشر بودند. در قدم اول آقای محمد ابوالاحرار راموسپور در مورد این معضل به جواب سوال من چنین گفتند:
مسئله مشارکت زنها از موضوعاتی است که به اساس موازین بین المللی باید در ساختار تمام مؤسسات ملی و بین المللی یک اصل پذیرفته شده است. به این معنا که مسئله جندر یکی از اصول پذیرفته شده سازمان ملل متحد است. مؤسسات غیر دولتی، چی مؤسسات بین المللی باشند و چی مؤسسات ملی، باید در ساختارهای خود زنها را داشته باشند، خانم‌ها را جای بدن و همچنان برای رسیدن به اهدافشان در اهداف کاری و برنامه‌های کاریشان هم موضوع زنها اولویت داشته باشند، همونطور که مسئله اطفال هم یک اولویت است. از این خاطر مؤسسات خوال نمی‌تارن که خانم‌ها را از بدنه کاری خود حذف کنند. اگر مؤسسات این روش را پیشا بکنن، این خلاف اصول پذیرفته شده جهانی است. از دید سازمان ملل متحد، به اساس امو دیدگاه‌های مسلکی که وجود داره در سطح دنیا، مؤسسات ناگزیر هستند که اصل جندر، مسائل جندر مراعات بکنن. اگر سازمان‌های به حقوق زنها نمی‌پردازند، مسائل جندر مراعات نمی‌کنن، یعنی با اصول سازمان ملل متحد پس سازگار نیستند. از این خاطر این یک مسئله مهم است. و زمانی که خانم‌ها را حذف بکنن از کار در مؤسسات غیر دولتی، چی ملی و چی بین المللی، چون با دو پرابلم بسیار کلان ما و شما را مواجه می‌سازند، جامعه را مواجه می‌سازند، خصوصا که افغانستان در حالت اضطراری و امرجنسی قرار دارد. امروز 99% مردم افغانستان با کمک‌های غذایی ضرورت دارند و 9 میلیون اشد ضرورت دارند. فیصدی اطفالی که به سوی تغذیه دچار هستن به صدها هزار میرسن. معضله بیجاشده های داخلی و کسایی که امروز بیکار هستن، کار ندارن، این یک پرابلم کلان اجتماعی دیگه است که ناگزیر میشه دنیا را کمک‌ها را برسانن. اصل زنها از بدنه مؤسسات و اجازه ندادن کار بر از اونا هم سرویر مشکل میسازن. چطور بتانن خانه به خانه برن، قریه به قریه برن و خانما را و اطفال را و اینا را سروی کنن مستقیما بدون تردید، یعنی با یک یقین. در غیر از او خواهد از آدرس مردم میشه، ولی اینجا امو اصول سروی که باید متأخن شدن است و شناسایی و تفکیک افراد بی‌بضاعت، این را اینجا معیوب میمانه. و دیگه مسئله رساندن کمک است برای خواهرای ما، برای مادرای ما، برای زنانی که اونا ضرورت دارن. و دیگه خود این موضوع را
و حالا از ریحانه هاشمی میشنویم.
دقیقا ما نمیتونیم از بنمایندگی از امارات اسلامی صحبت کنیم، اما تنها چیزی که میدانیم این است که در تاریخ 20 دسامبر فرمان صادر شد که زنها را از حضور در دانشگاه ها منع کردن و به تعقیب او در 24 دسامبر مقامات زنان امارات اسلامی زنان را از کار کردن در مؤسسات ممنوع اعلان کردن و اعلام داشتن بعضی دلایل ذکر کردن. و در همان روز یعنی تاریخ 24 دسامبر سازمان ملل متحد بیانیه صادر کرد و نگرانی خود را ابراز کرد و همچنان این تأثیری که ممنوعیت زنان در مؤسسات کار کردن چقدر تأثیر منفی بر روی کمک‌های بشر دوستانه داره، سازمان ملل در بیانیه خود ذکر کردن.
بعضی از کسایی که موضوعات از نزدیک تعقیب میکنن و تحلیل میکنن که این تصمیم که شده یک ذره میگن سیاسی است، یعنی از طرف مؤسسات بین‌المللی که گفتن که قسمی که بعضیشان میگن که امکان نداره که اینا کار کنه و کار توقف دادن، میگن کم سیاسی است. این موضوع به نظر شما سیاسی است یا نیست؟
دقیقا بعضی همکاران همیشه هم این موضوعات ابراز میکنن که سیاسی است، اما کمک های بشر دوستانه در هر قسمت جهان و اساس نیازهای ارزیابی شده و دراسای اصول بشر دوستانه ارائه میشه. تمام ارگان‌های کمک رسان در افغانستان با حفظ این اصول و جمله استقلال عملیاتی ادامه میده. حق دریافت کمک های بشر دوستانه در کل افغانستان یک اصل بشر دوستانه است که باید تمام شهروندا در هر کشوری که باشند باید به کمک هایی که ضرورت دارند باید برسند و ما این رو یک نیاز میبینیم تا خانما به کمک ها دسترسی داشته باشه و همچنان اگر خانمایی که دماسات کار نکنه، یعنی ما متاسفانه مستفیدین خانم هم نمیتونیم ریش کنیم و مو دلیل کدام انگیزه سیاسی نیست و تنها دلیل ما این است که ما به تمام کمک های بشر دوستانه ما کاهش رنج و درد انسان در کسایی باشه که کمتر قادر به مقاومت در برابر استرس ناشی از بحران های انسانی است. وقتی ما کمک های بشر دوستانه ارائه میکنیم یک اقدامی حزبی و سیاسی نیست و نباید از اون نظرم به این.
تشکر. خب راموسپور صاحب، شما بری تصمیم سیاسی است یا نیست؟ کم تفسیر کنین.
سر واضح است که تصمیمی که گرفته شده یک تصمیم سیاسی است. یک سلسله اصول وجود داره که سیاست برای حقوق مشروعیت نمیده، حقوق برای سیاست باید مشروعیت بده. به این معنا که حقوق، اگر ما حقوق اسلامی فکر کنیم، هم یعنی حقوق شرعی فکر کنیم، این مشروعیت برای کار کردن و برای کسب تعلیم زنان داده. این بسیار واضح است. شما دیدین که آیت علما آمد خواست از این مسئله تحصیل و کار زنا با رهبری طالبان صحبت بکنه که فرصت بر از اونا داده نشد، اونا زحمت خود کشیدن. به این معنا که حقوق واضح هست، شریعت موضوعاتش بسیار واضح هست، این پذیرفته شده هست و این جهان شمول است برای تمام جوامع و امت اسلامی. این سیاست است که در اینجا مداخله میکنه، نظر به سلیقه های گروهی، نظر به سلیقه های سیاسی که یک گروه حاکم می داشته باشه، میخواهد موضوعات را بالای جامعه تطبیق بکنه یا اعمال بکنه. شما در وقت خلق و پرچم هم دیدین که مهر زنا را آوردن به 300 افغانی قید کردن، زمین گفتن که 6 جریب برای مردم زمین ملاکین و صاحبای زمین تقسیم شوه بر دیپانایشان. یک سلسله اصول به اصطلاح غیر حقوقی را، غیر شرعی را میخواستن بالای مردم تطبیق بکنن از دیدگاه ایدئولوژی سیاسی خودشان. یک بار دیگه ما تجربه تلخ را میبینیم در افغانستان به نام شریعت، به نام تطبیق شریعت که متاسفانه بسیار ضرربار است، هم برای جامعه افغانی، هم برای خود همین گروهی که فعلا در قدرت قرار داره و هم برای جامعه بین المللی غیر قابل پذیرش است. موضوع کار زنها، تحصیل زنها، حقوق مشروع مدنی و سیاسی شهروندان در تمام جوامع انسانی از موضوعات است که دنیا نمیتونه، دنیای معاصر و متمدن از او تنازل بکنه و هر برخورد که امروز صورت گرفته، این برخورد قطعاً یک برخورد سیاسی است.
نظر شما را شنیدیم محترمه ریحانه. اگر طرفین به یک توافق نرسن، این سرنوشت میلیون ها انسان محتاج چی خواهد شد؟ اگر این کمک ها در وقتش نرسه به کسایی که ضرورت دارن، نتیجه چی خواهد شد؟
بسیار تشکر. و در قسمت موضوع قبلی ما موقف جامعه بشر دوستانه را بیان کردیم که یعنی برخورد ما برخورد سیاسی نبوده و ما نمیتونیم، ما به نمایندگی از اوشان نمیتونم در قسمت برخوردی که امارت اسلامی امرای یا فرمانهای صادر کرده داشته باشیم. فقط برخورد ما را که ما چی تصمیم گرفته شده فقط به اساس اصول ماست و کدام موضوع سیاسی در بیان نیست. و موضوعی که شما اشاره کردین، اگر طرفین به نظر شما به توافق نرسه و به دنبال صدور دستورالعمل که توسط وزارت اقتصاد 24 دسامبر مبنی بر ممنوعیت کار در کار زنان در ادارات غیر دولتی صادر شد، رهبران ارشد سازمان بشردوستانه با مقامات امارت اسلامی در تماس بودند و همچنان ما به دنبال راه حل ها بودیم. تا به امروز جلسات زیادی با چندین وزارتخانه برگزار شده و همچنان جلسات ما با معاون نخست وزیر و همچنان با شورای علما در قندهار هم داشتیم. جلسات بیشتر انشالله در راه است، اما این واقعیتی که اونا ما را میاین امرای ما ملاقات میکنن و دروازه هایشان باز است و امرای ما جلسات داشته باشن، یک امیدی بینی به وجود میاره. بحث بینی جامعه بشردوستانه و مسئولین امارت اسلامی عمدتاً به تمرکز میکنه به این که راه حل بیافیم. تا کنون گزارش ها از رسانه هایی که داریم نقل قول میکنن که مقامات در حال کار کردن برای یک چارچوب ملی است، آن امکان دسترسی به آموزش و همچنان امکان دسترسی به بازگشت و کار را بدین، ما تقریبا امیدوار هستیم.
راموزپور محترم، شما به این سوال چی جواب دارین؟
این ارتباط از اینکه آیا این گفتگوها به کجا میرسه، این مذاکرات و این مباحث البته یک اقدام ببینین صورت گرفته از طرف یک نیروی حاکم، یک گروهی که در قدرت سیاسی و نظامی افغانستان در جغرافی افغانستان ظاهر شده، یک حکم را صادر کرده و این حکم به سلسله احکام قبلی است که حدود این احکام اگه حساب بکنین از 30 بالاتر میره در بحث زنها در یک و نیم سال گذشته. تمام این احکام هدفش این بوده که زنها از صحنه اجتماع، سیاست، اقتصاد، فرهنگ و کلتور افغانستان به شکل سیستماتیک حذف شود. حذف سیستماتیک زنها. این موضوع در گزارشات مختلف سازمان ملل متحد هم به شورای امنیت راه شده و هم گزارشگر خاص سازمان ملل متحد آقای ریچارد بنت در گزارش اخیر خود که در ماه سپتامبر به مجمع عمومی راه کرد این موضوع را یادآوری کرد. و این حرکت ممنوعیت تحصیل زنها، تحصیل دختران و تعقیب ممنوعیت تعلیم صنوف بالاتر از 7 در مکاتب دوره ثانوی و لیسه و همچنان ممنوعیت کار زنها در مؤسسات ملی و بین المللی فقط تداومی اینمی صدور احکام است از طرف یک گروه حاکم. دنیا در مقابل ازی تلاش کرده که از طریق گفتگو به قناعت اینا بپردازد. ملاقات های از طرف کشورهای مختلف بین جمله ملل متحد، سازمان ملل متحد صورت گرفت با اینا و اخیراً آیاتی از کشورهای اسلامی آمدن تا با رهبر طالبان گفتگوی کنه که متاسفانه فکر میکنم این زمینه مساعد نشد بر از اونا. و کشورهای مختلف، ایالات متحده آمریکا، انگلستان، فرانسه، جرمنی، اتحادیه اروپا در مجموع و کشورهای اسلامی دیدگاه های خود بسیار صریح بیان کردند که این حرکت طالبان در مغایرت با ارزش های جانشمول بین المللی است و در مغایرت با ارزش های اسلامی است. این تفاوت دیدگاه را ما نمیفهم چگونه توجیه بکنیم، تفاوت دیدگاهی که بین حاکمای موجود در افغانستان و جهان اسلام و موازنه بین المللی قرار دارد. این بسیار برازنده و روشن معلوم میشه. این گفتگوها در همین مرحله به همین حد خود است، اظهار نگرانی است، در حد محکومیت است و در حد هشدارهایی است که جامعه بین المللی میده که اگر زمینه مشارکت زنها برای کار کردن، برای تعلیم در افغانستان مساعد نشه، بر کمک های بشری تأثیر میکنه و این تأثیر مستقیما بر مردم افغانستان ضرر میرسانه. تا وضعیت موجود تغییر بکنه بهتر است که حاکمیت موجود دوباره فکر بکنه، بازبینی بکنه. اما متاسفانه هیچ نشانه هایی از بازبینی دیده نمیشه. سخنگوی امارت اسلامی هم بسیار صریح گفت که ما این موضوع را به خاطر عفت و عزت زنای افغانستان انجام دادیم. ما فکر میکنم این یک اهانت بسیار صریح است برای مردم افغانستان، به خاطر که مردم افغانستان بسیار زیاد به عزت و به شرافت و به مسائل فرهنگی خود پابند بودن و هستن و این یک اهانت است. از این خاطر بهتر است که اینا تصمیمای عجولانه نگیرن. هر چیزی که به دماغ از اینا خطور میکنه و فکر بکنن به سلیقه‌شان برابر است، او را بالای یک 40 میلیون انسان با یک کتله‌ای بزرگ انسانی عملی کردن در چوکات یک فرمان، این برای خودشان هم درد سرساز میشه. امروز در بین خود طالبان هم عناصر مثبت دیده میشه که یک نگاهی دیگراندیشانه نسبت به این قضایا دارن. اشخاص دیده شد، بیانات صادر شده از طرف از اونا که طرفداری خود از تعلیم نسوان و همچنان از کار خواهران ما چی در دولت و چی در مؤسسات اونا بیان کردن.
تشکر رامزپور صاحب. خب محترم ریحانه، یکی از سوالای اساسی که از تمام مؤسسات همیشه سوال میشه و تعداد زیاد از شنونده های محترم ما به ما تلفن میکنن، میگن کمک ها، یعنی نسبی البته قضاوت میکنن، بسیاری ها میگن به ما کمک نمیرسه و توسط کسایی که مثلا کمک ها توزیع میشن در بین از اونا بسلا هر کس میگم اون نزدیکای خود در لیست معرفی میکنه. یکی از این صدا را یا
چند بار میشه آمده ما رو سروی کرده رفته، اونسیار از طرف مهاجرت ناروی هم از طرف اونسیار هم از این منبر کلا آمده و یخا و بارانا و اینا غلطیده، از یک طرف دیگر هیچ نه ازم داریم، نه خار داریم، نه خاشه داریم، نه تیل داریم، نه نان داریم، نه آب داریم، ولی اگر هیچ چه داشته باشیم ما غریبا حرفای ما را با پیغام ما را با انجوهای اینشتر بمان که پیغامی چی شد با همراه غریبا کمک میکنه یا نمیکنه.
محترم ریحانه هاشمی، این تنها به اوچانی به تمام مؤسسات کمک رسان این سوال طرح میشه و ما همیشه از اونا که جواب گرفتیم میگن که ما یک میتود خود داریم، ما لست خود خودتون تعیین میکنیم، میرسیم، میگن به کسایی که نمیرسه شکایت میکنم، اونتا که به کسایی که نمیرسه با کسایی که برش میرسه مقایسه اگر شو به ما با کسایی که میرسه چیزام نمیگه، اونتا تمام پیام ها کلش شکایت ازی دارن که برشان کمک نمیرسه. در این مورد چی باید شوسته؟
بسیار تشکر. قبل از این باید برتان بگویم که با وجود تمام چالش‌های عملیاتی و محیط ناپایدار و بودجه‌ای که ما به شدت کم است، یعنی ما سال قبل سال 2022 نصف بودجه‌ای که پلان شده بود و باید به مردم کمک میرسید از دونرها دریافت نکردیم و همچنان سازمان های ملی و بین المللی در افغانستان در حال مدیریت یک از بزرگترین عملیات کمک رسانی در سطح جهان است که ما باید با بیش از 25 میلیون افغانهای وابسته به کمک های بشر دوستان باید کمک کنیم که کمک به زنده ماندن. فقط ما کمکی ای که باید دامدار باشم تصفونه نداریم، چون تمرکز سری تمرکز زنده ماندن میلیون ها افغان است. وقت که این پارسال زمستان افزایش کمک های غذایی ما با 21.8 میلیون افغان کمک رساندیم، کمک های غذایی و قحطی جلوگیری شد و همچنان با 9.8 میلیون نفر آب سالم و آشامیدنی تهیه کردیم و با 5.2 میلیون مادران شیرده و اطفالی که سوی تغذیه داشتن کمک هایی تهیه شد. این موضوع باید فراموش نشود که بودجه کم است و همچنان نمیتونیم تمام مردم افغانستان تصفانه 90% یا بیشتری که یون گزارش میده که در حال نیاز به کمک داره، ما بودجه کم داریم و دونرها آل بعدی که بند شده یا امی موضوعی فرمان بالای خانما صادر شده، واقعا پروژه هایی که ما فقط به پروژه هایی که بسیار شدید باشه میتونیم رسیدگی کنیم، اما بسیار از پروژه های ما موقتا متوقف شده و همچنان پروژه های جدیدی قرار است که بیاین و طرح‌ریزی شدن فعلا موقتا متوقف شده. و همچنان یک موضوع دیگر میخوایم اشاره کنم، اینی که از یکم خود شما گفتین بسیاری از مؤسسات چون افراد مستحق واقعا زیاد است و مؤسسات و همچنان اجنسی های یو این چی خود دارن، میارای خود دارن، به خاطر که ما نمیتونیم به همه مردم کمک برسانیم با مخاطر به تعدادی که واقعا فکر میکنیم زیادتر نیازمند است به دیگر ها بتونیم کمک ارائه کنیم. و بیشترین چی چالش که در این قسمت است قبل از ایام فرمانی که بالای خانم صادر شده بود فرمان کمبودی بودجه بود که ما متأسفانه بودجه کافی و کمک رساندن به همگی مردم افغانستان متأسفانه نداریم و دست ما در قسمت بند است.
رامزپور صاحب از شما در مورد میپرسم، منتها یک شنونده وصل شده و اونا را منتظر ماندیم.
تشکر، سلامت بشین. بسیار موضوع خوبی را گفتین. واقعا یعنی از خانم ها را از قسم نهاد ها ما نکن بسیار تاثیر منفی داره، خصوصا به خانم هایی که یعنی خانم ها به کسایی کمک میکرد که خانم هایی که یعنی بسیار برات بودین. شما باور کنید استاد محترم، ما در مرکز سهی رفته بودیم، یعنی اطفال هست که واقعا سوی تغذیه هستن، یعنی تغذیه تان ببینین واقعا وحشت میکنی، بسیار متاثر میشی که هیت اصلا به طرفشان دیده نمیشه و طالبان نمیفهم چرا نمیبینن درد مردم افغانستان و یعنی خانم های افغانستان کاملا گروگان گرفتن به خاطر مسائل سیاسی. متاسف هستیم خیلی برشان، یعنی خانم هایی که بیوستن اونا یتیم در اونا چی کار کنن، یعنی مکتبه رو بستن و پنتونه رو ما همه قسم، یعنی حال خانم ها را بکار نمیمونه. ما خیلی متاسف هستیم و تاثیر منفی به تمام مردم افغانستان خصوصا به خانم ها و دخترهای افغانستان زیاد است.
محترم ریحان هاشمی از شما جواب بگیریم.
بسیار تشکر، زنده باشین. و ما قسم قبلا هم اشاره کردم یک ممنوعیت کارمندان زنان که در مؤسسات کار میکردن یک بسیار بزرگ به عملیات کمک رسانی ماست. ما در حال حاضر واقعا به دلیل ناتوانی یا محدودیت های شدیدی کارمندان مرد شرکستانه نمیتونن به تعامل با خانما، یعنی نمیتونیم کمک توضیح کنیم و عواقب بسیار وخیمی داره به دسترسی زنان به کمک. و همچنان ما هفته گذشته یک اسسمنت یا انومن براندازی کرد و اونجا واقعا مشخص شد که ناتوانی زنان در دسترسی با خدمات و همچنان محلات توزیع هستن. و تنها به این موضوع همچنان ما نمیتونیم نیازهای خانما را قسمی که استادم قبلا اشاره کرد خانه به خانه اسسمنت خانه به خانه و همچنان نظارت بر تطبیق برنامه های بشر دوستانه را نمیتونیم بدون کارمندان خانم خود پیش ببریم. و همچنان یک موضوع دیگه ای آمد که تقریبا 10% از خانمای از تمام خانواده افغانستان سرپرستش خانما میباشه و بدون کارمند زن نمیتونیم به اونا دسترسی داشته باشیم. این موضوع واقعا به ما نگران کننده است. و در تاریخ 28 دسامبر 2022 مدیران ارشد سازمان های بشر دوستانه در نیویورک تعهد به ماندن و ارائه خدمات داشتن، یعنی ما میمانیم، اما برخی از برنامه های حیاتی ما به دلیل کمبود کارمندان زن متوقف شدن یا هم باید متوقف شوند. شروع پروژه جدید متاسفانه نمیتونه داشته باشیم و همچنان شروع پروژه‌ای که بسیار حیاتی و لایف سیوینگ با ما بودن به دلیل منابع انسانی کمبود داریم. وقتی خانم‌ها در این پروژه شامل نباشند ما نمیتونیم خدمات ارائه کنیم و طبعا دسترسی ما را به قسمت بنفشریایی که مستفیدنی که خانم می باشه واقعا یعنی با ما یک چالش بزرگ است. و همکاران ما در هر تحصیل بوده این تأثیرات واقعا اشاره کرده که تأثیرات بسیار چالش برانگیزی با ما داره و صدای خانم شنیده. ما همیشه وقت از این گزارش را دریافت میکنیم اصلاحات محترم و همچنان با مستفیدنی که خانم از در ارتباط هم می باشیم و سوالاتشون رو میگیریم، میگرانیاشون در جلسات کمبری من طالبات داریم شریک میکنیم که تمام تأثیرات ما تمام تمرکز ما ایه تا بتانیم رای حل امرای مقامات طالبات بتانیم یک رای حل مناسب بین پیدا شد و دادخواهی از طرف مهاجریان داره.
راموسپور صاحب بسیار کوتاه بخش سیاسیش اگر جواب بدین.
صدای یکی از میلیون ها تن خواهرها و مادرای ما از افغانستان بازتاب میداد که اونا واقعا خود در حالت بیچاره و ضعیف میبینن که به این کمک ها نیازمند هستن و ممنوعیت خواهران ما زنان همچنان که کار کنن در مؤسسات باعث از این میشه که کسایی که کار میکنن هم به اصطلاح رای روزی و نفقه خود از دست میتن و کسانی که کمک دریافت میکردن اونا هم با مشکلات مواجه میشن. سوی تغذیر که اونا یادآوری کردن هم یکی از بنبست های بسیار کلان دیگه است که ما با اون مواجه هستیم. صدها هزار کودک در افغانستان با این سوی تغذیه شدید و سوی تغذیه نرمال مواجه هستن.
راموسپور صاحب تشکر. آلی یک شنونده میگن وصل شده. بلش قاری صاحب پشتون خوش آمدین صاحب به برنامه.
آقای نظر، اول خود ما چیزی یک چیزی بگوییم اضافه، یعنی شاگلی میدیم. زن برای خود حق چند انتخاب داره؟ یکی حق انتخابی زواج خود داره، یکی حق انتخابی مار خود داره، یکی حق انتخابی میراث خود داره، یکی حق انتخابی تحصیل و کاری خود داره. در رابطه آمدیم در کمکا سابقه این ما که در ولایت جرزجان زندگی میکنیم در یک ولایت غریب است و گرچه معدن داره ولیکن چون که استخراج نشده و کار برش نشده ما نوز تشنلبان میگردیم. در ولایت جرزجان آقای نظرمو کمکا که میامدن امو کشر اوناشیه در جایی که امو کشر سروی میکد حق باقدار میرسید. در جایی که مردا سروی میکد مردا از ما خپنه شون چون ما هم یک مرد استم خیر است اگر معلولم باشم خو مرد استم. اگر جایی که مردا سروی میکد یا با مملای ماما ارتباط میگیرتن یا با قریدارا و با ملیکا ما صد پیشت برتن میکن که حق باقدار نمیرسید. ولیکن جایی که امو کشر اوناشیه سروی میکد اونا میامدن در خانه به خانه میگشتن کسی از پیش از روی پوتم نمیشودن یعنی زن بری زن محرم بود تمامی کواکیپی خانه را میدیدن باز که سروی میکردن باز یک چیزی ما بگویم اما کشوی اوناسیا یک ذره دلسوز هم میباشه اما خانه های غریبه را که میدیدن واقعا سروی میکردن باز امو مسجد میگوتن که وا نراشته ما دیدون که پلانی غریب است آمدیم در رابطه با امو کمکه علی هرچی که امارت اسلامی میکنه اینا میدانه کارش ملت در مقابل کیش کس زور نداره ولیکن ما صدا میکنم بر بالای مؤسسات خیریه ایتو مردم ما در افغانستان آقای نظر داریم خصوصا در ولایت جوزجان اینا اگامو کومکای WHO یا کومکای غیره و غیره قطع شوا امو امروزه خدا نداره ما در ما اینا امو کومکار میگیره بخاطر قتل ایموت و اینا امو کومک امو کومک یک ماه و یک کنی ماه خرچش میشه با وجودی که مریض داره با وجودی که به هر چیز احتیاجی داره ولیکن اگر امو کومکا سرش قطع شوه دیگه به هیچ چیز دیگه هیچ چیز نداره اولادش از تعلیم مانده اولادش پلاستیک جمع میکنه بجایی که مکتب بخانه ما فکر به نظر ما خاص ما ماست ما حضور نداریم بارو اولم گفتیم هر دو طرف بر بالای ملت دل بسوزانه یک رای حلی را پیدا کنه نشوه که امو تعاملی پیلی هم به پایان برسه و امارت هم به طرف این زیوا بره و یک پرست تلایی به دیششان آمده علماء امارت شیوخ امارت اول اینا در بین خودشان بشینه بعد با علماء جهان اسلام بشینه یک رای حلی را پیدا کنه که ملت از این سرگردانی خلاص.
قاری صاحب پشتون نظر شما انعکاس بسیار زیاد تشکر محترمه ریحانه هاشمی چی جواب داره؟
بسیار تشکر ممنون از همکارای از همکارای نزیزی که مشکل شما به ما شریک کردن و در قسمت خاصی خالص پشون باید بگویم که سازمان های بشر دوستانه همچنان متحد بماندن و ارائه خدمات هستن کمبود کنند زن متوقف شده و یا باید متوقف شود اما ما همچنان متحد هستیم تا متحد به مردم افغانستان و متحد به ایرای خدمات در افغانستان هستیم و همچنان به جواب خواهر ما که گفتن کار خود عزیز دارن چون به ماسته کار میکنن ماسته تعهد داره تا کارمندان زن باید برکنار نشود از کارهایشون و جایشون کارمندان برد ما ماسته افغانستان ای تعهد دارن امید موضوع رو من میخواستم به جواب اینا اشاره کنم مخصوصا خانم خواهر عزیز ما را ما صدایشون رو میشنویم و کارمندای ما کارمندان خانمی که در مؤسسات کار میکردن با ما محترم هستن با به هیچ با ما فرقی ندارن که مرد هستن خانم هستن ما همکارای خود احساس همدردی داریم و تعهد هم دارن مؤسسات که به جایشون کارمند مرد استخدام نشه و از وظایفشون فعلا در کنار نشه کدام چی در بیشتر از این نمیتونم در باره قسمت صحبت کنم اما یعنی فراموش نشدن خانمای کارمند ما بودن فراموش نشدن و همچنان مردم افغانستان ما با کارهای سیاسی اصلا در دخیل نیستیم و تعهد داریم که بمانیم در افغانستان و ارائه خدمات داشته باشیم.
تشکر راموس پور صاحب بفرمایید.
نظر صاحب من هم به نوبه خود تشکر میکنم از اوست نظر شنونده ها و بیننده های برنامه شما. اول خواهد جناب قاریس پشتون من سپاسگزار هستم بسیار تشکری میکنم و باید افتخار بکنیم و همچون علمایی که واقعیت اندیش هستن و سخنهای واقعی را ارزشهای واقعی دین اسلام برای مردم میگن آزادی یا حق آزادی در انتخاب در تعلیم چقدر زیبا گفتن حق آزادی در ازدواج رضایتمندانه برای زنها و همچنان حق کار کردن سه نقطه بسیار کلیدی است که تمام این بنبست جامعه موجود ما به همی نقطه میچرخه امروز متاسفانه و نگرانی های خواهرای ما که کاملا بجا بودن از دسته که فشارهای روانی امروز برای خواهرای ما برای زنان در افغانستان زیاد شده و مراجع رسیدگی عدلی و قضایی هم با یک فروپاشی کامل در افغانستان مواجه شد و نو در حالت شکل گرفتن است که امیدوار هستیم بهتر شود بسیاری خانم‌ها چون دروازه های امید برای خود بسته می‌بینن دست به خودکشی می‌زنن. شما شاهد هستین که هر چندگاه ما شاهد شنیدن خبر تراژید خودکشی ها هستیم در نقاط مختلف افغانستان، با امید روزی که انگیزه های قوی امیدوارانه و امیدبخش برای خواهرای ما داده شود، کار، تعلیم، تحصیل و غیره، که ما شاید اینطور حوادث نباشه. میزان خشونت ها هم که ناشی از فقر است یکی از عواملش در جامعه ما، خدا کنه که بخیر رفع شود. ولی بدبختانه تا جایی که میبینیم نگرانی ها بسیار زیاد است، نگرانی از خاطر عزیز زیاد است که ما یک نوع حسن یا اقدام از طرف کسایی که فعلا در قدرت هستند در این زمینه نمیبینیم. هر قدر ما شما دادخواهی میکنیم هیچ یک خود تکان نمیتن، برعکس ما شما شاهد تشدید وضعیت هستیم بر علیه حقوق زنها. وقتی که حق تعلیمش مسلم است در شریعت، وقتی که حق کار کردنش مسلم است در شریعت، اما پرنسیپ‌ها و موازین اینه که از دیدشان این وضعیت بهبود ببخشه، امور رو برای مردم بیان بکنن، برای مردم بتن اعمال بکنن، ولی جلو امی کارهای اساسی رو نگیرن تا ای که هم به سیاست صدمه زده نشه، به سیاست خودشان و مشروعیت خود به دست بیارن از دنیا و هم مردم افغانستان با آینده خود یکم امیدوار شوند.
بله شنونده عزیز بفرمایید.
سلام به شما نظر صاحب محترم، همکارانتان و مهمانانتان. زهرا هستم از پروان صحبت میکنم. من میخواستم میره بگویم که اول سوال از مهمان شما بود که همین نهادهای سازمان ملل متحد یعنی نهادهای کمک رسانی بعض مسئله‌هایشان را محدود ساختن، البته آیا این کلان تاثیر روی کارکرد طلبه خواهد گذاشت که اینا دوباره وادار به این شوند که خانم‌ها را به کار بگذارن، چون خانم‌ها را به کار بگذارن چون یعنی مجبور شوند به خاطر از اینکه وضعیت اقتصاد مردم بسیار خراب است و دیگه ای که متاسفانه شما ببینید تنها سازمان که به امزایی که در افغانستان فعالیت داشتن اینا رو مسدود نکردن و خانمایی که فروشگاه داشتن و اینا بسیاری خانم‌ها را با خود یک جا کار میکردن، تجارت میکردن، با دیگه خانم‌ها هم کمک میکردن. متاسفانه که نهادهای از اینا رو کارهای از اینا رو مسدود ساختن. واقعا ما با این کار طالبان بسیار متاسف هستیم. نمیفهمیم چرا همیشه از دهت چیز از زنها استفاده میکنن، کاری میکنن که کارهای زنها رو مسئول میکنن و زنها رو با کار نمیمونن. واقعا نمیفهمم چرا افغانستان، من مردم افغانستان، کشور افغانستان، کشور بندستان برای مردم ساخته، نمه چیز افغانستان بند است. امال کمک ها که هم که میرسه و به نیازمندان و کسانی که مستحق هستن به اونا نمیرسه، چون بیشتر کمک ها را خود طالبان میگیرن. و حالا بسیار جد از این خوش هستیم. واقعا شما باور کنید که در گذشته ها هفته 40 میلیون دلار در افغانستان میامد، اما خوشبختانه که نمیایه، به خاطر که اینا هم بفهمن که سر خانم ها سر مردم افغانستان قرار که محدودیت وضع میکنن، در صورتی که قرار محدودیت وضع میکنن در چند ماه قبل و کمک ها که در افغانستان میامد، یعنی اینا میگفتن که شاید کمک ها برای ما مدد رو.
خب محترمه ریحانه هاشمی،
فقط میخواستم دو موضوع شورا کنم. یکی میخواهر ما گفتن که ما باید تمام کمک ها رو متوقف بکنیم و مشروط بکنیم. یکی از اصول بشر دستور خودشون که تکرار کردنی است که ما مستقلانه کار میکنیم و به کسی به خاطر کمک رساندن به کسی شرط نمیمانیم و از اگر ما متحد به ایستیم که میمانیم و ارائه خدمات میکنیم، به این خاطر است که ما وقتی کمک توزیع میکنیم و یا خدمات کمک بشر دوستانه ارائه میکنیم به شرط نیست، ما فقط چون نیاز میبینیم و تشریح میکنیم. و اگر کمک های ما متوقف شده یا برنامه ما متوقف شده، به خاطری است که ما برنامه متوقف شده که خانم ها نمیتونن، یعنی دسترسی کارمندان زن نداریم، کارمندان زن ما متاسفانه مانع کارشان شدن، به خاطر برنامه ما متوقف شده چون ما دسترسی با مستفیدین بین خانم نداریم. یعنی دو موضوع رو میخواستم اشاره کنم که ما به دقیقا موضوعی که شما اشاره کردن کسی که معاش دیگه نمیده، ما باید اونها رو در ارتباط هستیم تا دادخواهی هایی که همکارای خانم ها سطح ولایت ها با ما میداشته باشن از سطح مؤسسات هم باید اونها رو دادخواهی میشه تا بتونیم راه حل های بهتر بیشتر به این پیدا کنیم. و ممنون شما که ما رو در برنامه وقت دادین و امرای همکارا امرای وطن ها چند دقیقی صحبت کردیم. زنده باشیم.
تشکر از شما. خوب راموس پوس،
در مجموع اقدام اخیر ممنوعیت تحصیل دختر خانم‌ها، تعلیمشان و همچنان کار زنان که نه تنها شامل مؤسسات میشه، بلکه شما شنیدین و از طریق رسانه‌ها دیدین که برخی بازارچه‌های خانم‌ها که در ولایت‌های کندهار، هرات، مزار قرار داشتن و از اون طریق خانم‌ها امرار معیشت می‌کردن، این بازارچه ها هم در شرف مسدود شدن است، یا مسدود شده و یا مسدود میشه. و این مانا که کار کردن زنها از طرف سیاست مدارای فعلی طالبا با کلی قطعن شده در اجتماع افغانستان، این بسیار خطرناک است. کشورهایی که فندهای بین المللی را برای کمک‌های بشردوستانه فراهم می‌سازن، اونا از کسایی که مالیات دهنده هستن شهروندانشان این پول می‌گیرن، برای ارزش‌های بشردوستانه باید هزینه شود.
شنوندگان محترم، از محترمه مریم قاضی که تحصیلات عالی در شریعت دارن 3 سوال اساسی را پرسیدم که آیا من تحصیلات و کار زنان همچنان نکای اجباری چی اساسات دینی یا شرعی دارد؟ که ایشان در مورد این 3 سوال از طریق واتساپ چنین جواب ارائه نمودند.
با تشکر از شما و ضمن تذکری که وقت برنامه‌تان کم است و نمیتونیم بیشتر به شکل تفصیلی به جواب سوالات شما بپردازم، لذا خلاص اگر بگویم در رابطه با سوال اول شما، من از تحصیل هیچ گونه اساس شرعی نداره، چنانچه در این مورد ما آیات و حدیث زیادی داریم که بر وجوب کسب علم دلالت داره، از جمله حدیث مبارکه که جناب پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: طلب العلم فریضه علی کل مسلم و مسلمه. در اینجا بسیار واضح ذکر شده که کسب علم بر هر مرد و زن مسلمان فرض است. جا داره ذکر کنیم که اولین آیاتی که از قرآن به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نازل گردید، در اون لفظ اقرا یعنی بخوان ذکر گردیده. فلهذا آغاز دین اسلام هم با خواندن و نوشتن شده. بنابراین با توجه به این آیات و ده ها آیات دیگه و احادیث مبارکه که معتبرترین ادله شرعی محسوب میشن، موضوع کسب علم مطرح شده و در ضمن باید گفت که در هیچ کدام از اینا مردان مستثنا نشدن و یا زنان منع نگردیدن. فلهذا موضوع یا مختن علم متوجه تمام انسان ها است، چه مرد و چه زن، و هیچ کس بنیابت از دیگری متکفل از این نیست. و اگر به بیان دیگه بگوییم، حتی دانستنی ها و علوم اعتقادی نیابت بردار نیست و به هر فرد و مختنی امور واجب عینی است. در رابطه با سوال دوم شما باید گفت اسلام اشتغال و فعالیت اقتصادی را تنها به مردا جایز نمیدانه، بلکه دلایل فراوانی داریم به این که زنان هم حق دارند به اشتغال و فعالیت اقتصادی بپردازند. چنانچه در آیه 32 سوره نساء خداوند متعال می فرماید: للنساء نصیب مما اکتسبن، به زنان از آنچه کسب کردند بهره ای است. در این آیه جواز اشتغال و زنان بسان مردان اثبات می‌گردد، زیرا در آیه متذکره حلال بودن کسب درآمد مفروض شده و سپس درباره مالکیت درآمد حاصل از او اظهار نظر شده. فلهذا در هیچ یک از این موارد خصوص مردان مخاطب نیستند، بلکه انسان‌ها که عام از مرد و زن هستند مورد خطاب و توجه قرار گرفتند. پس اشتغال و زنان هم مانند مردان از نظر شریعت اسلام جایز است. و در ارتباط به سوال سوم شما، میتونیم بگوییم که عقد ازدواج در اسلام یک امر مستحب مؤکد است و ما نمیتونیم هیچ گونه اجباری از لحاظ شرعی در این قضیه داشته باشیم، چون دین اسلام ای اجازه را به ما نداده و از لحاظ شرعی نکاح اجباری جایز نیست. چرا؟ زیرا دو رکن اساسی و اصلی عقد ازدواج ایجاب و قبول است و در ازدواج اسلامی وصلت زنان و مردان مسلمان با نکاح و پذیرفتن همدیگر صورت میگیره و شریعت بر رضایت جانبین که مرد و زن است تاکید داره. فلهذا رضایت دختر در صحت عقد ازدواج شرط اساسی است و اگه این شرط حاصل نباشه عقد باطل است. در نتیجه از لحاظ عقل و شرع ما نمیتونیم اجباری به ازدواج داشته باشیم.
از طرف دیگر سازمان همکاری اسلامی که 56 عضو دارد، خواهان دسترسی زنان و دختران به کار و آموزش در افغانستان شده است. در این رابطه گزارش اخیر همکارم جاوید نعیمی را میشنویم.
سازمان همکاری اسلامی که 56 عضو دارد خوان دسترسی زنان و دختران و کار و آموزش در افغانستان شده است. در اعلامیه نهایی این سازمان که شام گذشته منتشر شد آمده است که دسترسی دختران به آموزش در هر سطح به شمول پوهنتون‌ها حق بنیادی بشری است و نباید محدود شود. پس از برگزاری نشست دیروز در شهر جده عربستان سعودی، دفتر سکرتر جنرال سازمان همکاری اسلامی گفت که بسته ماندن مکتب‌ها و پوهنتون‌ها برای دختران برای مدت نامعلوم و محدودیت بر کار زنان در مؤسسه‌های غیر دولتی داخلی و بین المللی نقض ارزش‌ها و قوانین اسلامی است. در این نشست از نماینده های طالبان دعوت نشده و حکومتشان تا هنوز در این مورد چیز نگفته است. در ادامه آمده که نقش زنان و دختران در جامعه افغانستان به ویژه در بخشای اجتماعی و اقتصادی خیلی مهم است و نباید محدود ساخته شود. در ادامه اعلامیه دیروز آمده که سازمان همکاری اسلامی از حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، استقلال و وحدت ملی افغانستان حمایت می کند و خواهان توسعه، ثبات، امنیت، برقراری صلح و رعایت ارزش‌های حقوق بشری در این کشور است. سازمان همکاری اسلامی بار گذشته در دسامبر سال 2021 نشست را در مورد وضعیت بشری افغانستان به میزبانی اسلام آباد برگزار کرد. اکنون این سازمان با جدیت از مقامهای طالبان خواسته که مکتبها و پوهنتونها را برای دختران بگشایند و زنان افغان در هر سطح و هر رشته که میخواهند دانش فراگیرند. به گفته سازمان همکاری اسلامی، هشدارها برای مختل شدن کمک‌های بشری به ویژه در بخش‌های صحی، غذایی، آموزشی و سایر خدمات بنابر کمبود و نبود کارمندان زن در اداره‌های غیر دولتی مسئله جدی است. با گذشت نزدیک به 17 ماه از حاکمیت دوباره طالبان، هیچ کشور حاضر نشده حکومت آنها را بر رسمیت بشناسد. یکی از مهمترین علتها وضع محدودیت‌های جدی بر کار، آموزش و حقوق بشری زنان دانسته می شود. طالبان می گویند که بر اساس شریعت اسلامی و فرهنگ افغانستان برای زنان و دختران حق می دهند. اما برخی از زنان این سخنان را کلی می دانند و می گویند که طالبان به اساس قرائت های سخت گیرانه ایشان بر کار و آموزش زنان محدودیت وضع کردند.
البته قابل یادآوری است که حکومت طالبان به نوبه خود در جواب به نگرانی ها، مخصوصا نگرانی های سازمان همکاری اسلامی، می گوید که حکومت طالبان نگرانی های سازمان همکاری اسلامی در رابطه به آموزش زنان را قابل درک دانسته، ولی می گوید که حکومت آنها گام معقد برداشته که با مساعد شدن زمینه این نگرانی ها رفع خواهد شد. طالبان همچنان در بیانیه اخیر خود گفتند که از همه سازمان‌ها و به خصوص سازمان همکاری اسلامی می‌خواهند که تفاهم و نزدیک با آنها داشته باشند و به همکاری خود با مردم افغانستان ادامه دهند. از جانب دیگر، محمد امین فروتن، نویسنده و تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی، هم به جواب سوال بنده در مورد تصمیم حکومت طالبان در رابطه با من تعلیم و کار زنان چنین اظهار نظر نمودند.
آنچه شاهدیم در قرائت طالبانی، اساسات هر دین به ویژه دین مقدس اسلام نسخه جامد و مطلق پنداشته می شود.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، قسمی که شنیدید تعداد زیاد از پیام های شما به شکل که بود نشر شد. اگر شما هم می خواهید پیام هایتان در رادیو آزادی نشر شود، می توانید به شماره تلفنی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می نماید صدایتان را و پیشنهاداتتان را، آوازتان را ثبت نمایید. این شماره چنین است: 00-42-21-12-41-38. تکرار میکنم: 00-42-21-12-41-38. و همچنان شماره واتساب ما هم در اختیارتان است: 00-42-21-12-46-01. تکرار میکنم: 00-42-41 21-12-46-01 در اختیارتان است. امیدوار هستیم که شما هم موافق شوید تا پیام هایتان را در شماره تلفن و یا واتساپ رادیو آزادی ثبت نمایید. بدین ترتیب به پایان برنامه هم رسیدیم. تا برنامه های بعدی من از دوستان رخصت. خداحافظ.